و از ایشان خطای صورت میگیرد، اونها خود اصلاح بکنن، اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانیده. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. با گفته این دکتران، علایم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارز متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون‌ها و مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره و اگر بگوییم که علایم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چی سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستن. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو لجوج میشه و شکل درونیش است که فرد غم اندوه خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود حملی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدند و معنا و مفهوم به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونند بکنند، این اعراض علایم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرند و یا ای که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه، او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمی سازد و جای بسیار تأسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه‌ای که افسرده باشه، فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه، چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنید در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه؟ و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین، ولی زندانبانان شما قصیر القلب هستند و به صدای شما توجه نمیکنن و وقت صدایتان را بلندتر فریاد میزنین، در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه؟ فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده. اونا آینده روشن برای خود نمی بینن. ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته. هدفهایشان که به زندگیشان معنا می بخشید، این هدف ها از اونا گرفته شده. و نمی فهمن و نمی دانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه، که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن. برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدن، پر از عقده شدن، پر از کینه شدن، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته. وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه برای نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگرشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و با او چیزهایی که از دست دادن و با او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شوند، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنجا را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهایی باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازند و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز منع شون از ورزش کردن، دوباره روحی خود از دست بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و هم نگیشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دیدن برای این دختر خانم آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی معنا و بیهوده نیست، فقط آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرهای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میدن و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بس هنرهای دستی را پیش بگیرن و از طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوست ها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همی زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که همسن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این است که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان میاره و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از توضیحاتتان، ممنون شما. گرامی، با تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید. و در آخرین امر طالبان دروازه های پهندون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. به امید این که همه مشکلات مردم و خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم و هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو زادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودند و فعلا 84 سال دارند، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد، مخصوصا در ساحه کوپراتیو ها دارند. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد، استاد اقتصاد، خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند:
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات اخیر. 8 سال در هرات بودم و 4 سال از او را پیش رئیس پوهنتون هرات کار میکنم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد، راجع به دوران طفولیت اگر بوینی.
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی، گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بعد زود به مکتب تجاری شامل شدیم. از مکتب تجاری خلاص شدیم چون پلان 5 ساله اول در جریان بود، حکومت لازم داشت دانست که ما یک مدت 2 سال در یکی از ادارات دولتی کار کنیم، که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم، بعد از شامل فاکولتی اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولتی اقتصاد به حیث اسیستان فاکولتی اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم تحصیلات عالی خود که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادیه آلمان و دکتری خود در پوانتون یا نورنبرگ ختم کردم. بعد از او رفتیم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولتی اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته‌های علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت می کنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم و نتیجه زور می خواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پهاندی، خب کار نشته کردیم. در عین که من سامت ما متاسفانه که من سابا ما رو به نظر خوب نمیدید. از ابتدای وقتی که حتی اسیستان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ای گپا یاد میکردن و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید، به شمول رئیس فاکولته دکتر سبمین فرهنگ، مخصوصا دکتر سب غلام محمد نیاز، خدا به قریب قدمتش کنه و باید استادای دیگر توقیف کردن که مدت 18 ماه اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم نقطه نظر خود، اما تونستم که در خارج کمک های بشری و چیزهای را انجام بدم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف دواجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان صحبت کنم ده. و خوشبختانه که به اندازه تاثیر کرد و نتیجه ما می بود که نه در سر از این زامت ما نیه مقیه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم، متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. من در یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم این تجربه من مورد قبول از اونم قرار گرفت و حتی پسانتر یا چند سال بعد که ما بعض مدلهای برشان ترتیب کرده بودیم در بحیث مشاور فهم اتحادیه کوپراتیف ها بایس مشاور و بانک های کوپراتیف ها مشوره می دادم، در پلان گذاریشان همکاری می کردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک می کردیم و همیش راجع به آزادی افغانستان صحبت می کردیم، اولی که من اینجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حالا وقتی است که باید برید افغانستان کار کنی. چون من کار میکردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، 1-2 سال اونجا درس دادم و در این مدت خوشبختانه که این تقریبا یا از طرف افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار بخشیدن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چرا بعض استاد از هرات شاگردای ما بود، تقاضا داشتن که بیایم در بارم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم، به صورت تصادفی ما رئیس پانتون هرات مقرر شدم. 4 سال در اونجا باعث رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استعفا دادم، حسین آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف ها یک کتاب نوشته کردم، در قسمت ناصبی دو جانبه نوشته کردم و 3 جلد در قسمت بانکداری اقتصاد، علم اقتصاد بانکداری که جلد 3 ازی بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه نشین هستیم.
استاد محترم، شما بله. گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان این کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در مو وقت و وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارجه بست برد. من نمیگم که به کلگی معلوم هست، اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که تور است و کلگی معلوم است، داوود خان از بین بردن. در وعدای اول کامل مشاورین روس همونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولتی اقتصاد استادای روسی را و از دیدیر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راجع به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در مؤسسات افغانستان، مؤسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینزر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنم، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق کنم، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا، همین کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشام شده بنام مشکلات رهبریت در مؤسسات اقتصادی افغانستان به اساس 29 مؤسسه که ما اونجا تحقیق کرده بودم.
بله.
کتابش اینجا است برام و چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست.
شد که یاد کردین در پالوی از او قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم که موجودیت ازی در افغانستان ضرور است. بگه در پالوی از او در قسمت تهیه و فروش مؤسسات که چی مشکلات دارند، تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارند، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیث استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگه که ایزادی کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسبکارا و به غرض بهبود داخلین حتی مامورین خدمت میکنه، نه برای سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر از او سنت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوء استفاده کرده. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطرم بود که من وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بایس پروژه کار کنم و همین هدف من بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با عوده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه هیره در اون وقت آقای ابتدای حکومت آقای کرزی بود، این رو به ایسی پدیده کمونیستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیفا در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سیب شمس بشناسی، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایسته ایسته باز کمک های موسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم تاخیر چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار امروبی را اگر آدم بینه، اونا راجب می آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود به مفکوریش. اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای 4 اصل و سوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شود، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره، هر عضو عقی اگرای داره در کوپراتیف. این اصول زیره که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نی، این به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای، برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا، و در عین حال وقتی که اعضا سوی اقتصادی از اینا ارتقا کنه باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیف نه تنها اعضای خود انکشاف و تقویه کنه، بلکه یک رکن اساسی اقتصادی، انکشاف اقتصادی باشه.
همین کلمه کوپراتیف از کوپریشن آمده، یعنی مسئله تشریک مساعی یک چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع‌تر که زور یک شخص نمیرسه دست به دست هم میتن، کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
نیست که اصل که من گفتم که اصل اول از دی کمک به خود است، یعنی به این معنا چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند، مثلا زارعین در افغانستان، مثلا شرکت قرقل بود، تمام همی کسایی که گوسپندداران و اینا بودند، هم تا کوپراتیف تشکیل کرده بودند برای بهبود، اول برای بهبود کیفیت مواد که عبارت از قرقل بوده، و این و دوم به غرض ارتقای اداره. اصول وقت برآورده میشه که داره توسط خود امی کسایی که شرکت تأسیس کردن یا کوپراتیف بوجودن، توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودش نمیتونه که محاسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس اون نفراوی گپار تشکیلاتی ها را انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از اینکه مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد، فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود پر کنن شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا دسای مثلا گفتی شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم، در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار دخل بود. مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک و در بعض جای دیگه مشاوره، و این مشاوره سیستم آزاد اقتصادی را، بازار آزاد اونا گرفتن، متاسفانه در بازار آزاد اونا بی سر و بی جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد بازه، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن و از این خلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که یک پدیده کمونیستیست، ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنیم. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنن. ای که آیا پلان مهمی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف ها اینا فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امرای همکاری کنه، نظریه بده کار کنه و اگه اندازه کمک کنه در قسمت تشکیلات گفا. نخواستند. وقتی که من رفتم در کابل با باز اشخاص صحبت کردم، برای من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برای گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز کمونیستی ما نمیخواییم که کوپراتیف باشه. ای از خاطر نه، از خاطر ازی نبوده که کمکار از سوء استفاده، کمکار از جاهای دیگه سوء استفاده میکرد.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، مؤسسات بین المللی بود و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون نه اولین دواده چیز دواده رزه قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر، این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اوقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او رو خواستم پرسان بکنم، ای که کرزی چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارای خوب میکرد امروز از افغانستان در این حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همی فعالیت های کوپراتیف ها را ببینیم به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داره. طور مثال همی که در ابتدای سال آبیاری را سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. اینمی قسم همکاری های عنعنوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جات گپا، به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه کی به مفادشون است. اینه میتونه که از طریق من فکرم کردم در مباری از این فکر من این بود که اعزار اول کار که آدم میکنم میتونه که اعزار تربیه کنه و یه اصلا تا معلوماتشون بیشتر بسن بگویی که به مفادتون است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اونا است، دیگر از این سوی استفاده نمی کنه، چیه نقطه نظر سیاسی چیه نقطه نظر اقتصادی.
همین کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیزم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر عنعنوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب بر از اینا بده. چرا از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونن؟ اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشتن. مواد درست بر از این داده شد، چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در اون وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ برزارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورای خرد را می آوردن به اختیارشان میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوای بسیار لذیذ داریم که ده به فصل، وقتی که فصل میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانه بر از اینو ساخته شه، بر مردم نشان بده که این سرخانه نگاه کنین و ایستا ایستا باید از این بفروشن، به معین قیمت بفروشن، به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شه که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بریز که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درستم به دست، مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خردریزی باید که نظرت دارن برش باتنون در قسمت آبیاری در قسمت کندن عرد و این موضوع. یعنی عملا به اینا نشان بدن، مردم وقتی که ببینن میگیرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ما است که دیدیم در بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام داد، مخصوصا در وقت داوود خان در بادامباخ بود، میوه را چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و ایگه لبنیات ماس خود در قسمت مارخداری، یعنی کل این محصولات ازی به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای از اون آرده شوه. این قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگه پای ارزانتر برشان کمک کنه عملا.
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ؟ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین.
نه، اول خاطره شیرین ایسته که ما وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش هم ایست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن هم ایست که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آدفتم پس دوباره در افغانستان به خانه مرا ضبط کرده بودن. خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام خصوب مصره نبود که باید چیز باشه. کلش موضوع شخصی بود دیگه. موضوع از این شد که پس این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن، یک تا به خوش گذاشته بودیم. اینال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اون استادایی که تربیه شده بودن، اون استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاکات تربیه شدن، درس میدادن، جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آن آمده بیچارا. اونا با شما معلوم است که در آنوان که افغانم چی کنه بیچاره.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، توصیه شما بر از اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینا در افغانستان مهیا شود، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوب هم هستن که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان، مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستن و یک چیز میفهمن، از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستن. من خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوب دارن که کارها را انجام میتن به ایسه سرکارگر، به ایسه نفره مثلا در روبروی خانیم زولار نصب میکردن برای اینکه از آفتاب استفاده شود برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارا را اونجا انجام میدادی، باعث بسیار باعث خوشی ما شد. یعنی افغان ها به این کارا خود مشغول بسازن، انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه. خدا آماده بسازن مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشین.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال